أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. در بیان اینکه این امر تکوینی بود یا تشریعی یا تمثیل مطالعی به عرض رسید، حکم هر کدام از این سه فرض هم روشن شد. به معنای تمثیل هم این بود که عناصر این قضیه وجودات حقیقی و واقعی هم. یعنی آدم سلام الله علیه به فرشتگان علیهم السلام به شیطان، اینا عناصر حقیقی این داستان هم به وجود خارجی دارن و همه فرشتگان در برابر مقام انسانیت ساجد و خاضع هم. الیوم هم این چنین است و شیطان در برابر مقام انسانیت مستکبر هست و به مولیوم هم این هست. پری نشان داشت این کامل به فرشتگان را از هر شیطان جدا میکند و همه فرشتگان در برابر مقام انسانیت خاضع هم و شیطان با همه ذریه پریدش در برابر مقام انسانیت عدابت دارد. معنای تمثیل این نیست که فقط قصه به صورت یک سمبولیک تلقی بشود این که قبلا گذشت. اگر هم راه داشته باشد که ما بر امر خارجی تشریعی یا تسبینی حمل کنیم، هرگز بر تمثیل حمل نمی شود. بیانی رو مرحوم استاد عبدالحسین شرف الدین جبر عاملی رضوان داره دارم در تفسیر آیه 11 سوره فصلت که اون را هم بر تمثیل می کنن. آیه 11 سوره فصلت این است: ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها ولل ارضی ثياب تو ان او کرها قالت اتینا طائعین. ایشو یه رساله دارن به نام فلسفه المیثاق و الولایه. در اون رساله جریان آیه ذریه را تفسیر می کنن و از اخذ رب و شم من بنی آدم و من ظهور هم ذریت هم اون را تبیین می کنن. و بسیاری از آیاتی که در این حدث اونها رو بر تمثیل هم می کنن. یکی از آیاتی که در همون رساله بر تمثیل هم می کنن همین آیه 11 سوره فصلت است که خدای سبحان در این کریمه فرمود: فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین. یعنی خدای سبحان به زمین و آسمان فرمود بیایید، خواه و ناخواه باید به طرف ما حرکت کنید، تابع امر ما باشید. اید ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین، یعنی آسمان و زمین گفتن ما با تو و رغبت به طرف شما حرکت میکنیم، امرتون را امتثال میکنیم. ایشون در این آیه ای رو هن و تمثیل کردن، یعنی امری در کار نبود. چون اینها مطیع فرمان خدایان، مثل آن است که خدا امر کرده باشد اینا اطاعت کرده باشد. اونگاه اون آیاتی که دلالت میکند بر این که در قرآن تمثیل هست از اون آیات استفاده میکنن. نظیر همون آیه سوره روم، آیه سوره زمر که لقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل و امثال دارد. سید الاستاد مرحوم علامه رضوان الله علیه بودن به این که صرف این که قرآن فرمود ما مثل میزنیم و صرف این که ما بتوانیم یک آیه را بر تمثیل حمل کنیم، این کافی نیست که ما آیه را بر تمثیل حمل کنیم، با شواهد دیگر هم تأیید کنم. این آیه سوره فصلت را ما نمیتوانیم بر تمثیل حمل کنیم، چون میتوانیم بر همون امر حقیقی حمل کنیم، امری که در اینجا امر تکوینی و همه موجودات طبق آیه سوره اسراء مسبح حقاً اهل اندیشه و ادراک و شعور و آگاهی هست. این من شین الا یسبحه به حمده ولا شین لا یسبحون تسبیحا. پس هر موجودی بر اساس آیه سوره اسراء ادراک و اندیشه دارد، اهل تسبیح هست. چون اهل تسبیح هست اهل درک و شعور هست. چون اهل درک و شعور است اهل خطاب است. پس می شود این امر ائتیات و ان او کرهن را بر همون امر تکوینی و امر حقیقی هم کرد. اون جوابی هم که اینها می دهن قالتا اتینا طائعین بر جواب حقیقی هم بشود. واقعا یک سؤال است و یک جواب، یک امر است و یک پاسخ. چون اینها امرهای تکوینی می پذیرن و هیچ محضوری هم ندارد که ما این امر را بر امر تکوینی هم بکنیم. صرف این که قرآن مشتمل بر مثل هست و صرف این که ما یک آیه را می توانیم بر تمثیل حمل بکنیم، اینها کافی نیست که به لفظ ظهور بدهد ما بگوییم منظور از این آیه همون مطلب تمثیلی است به نحو ظهور، بلکه باید شواهد خارجی را تایید کنه. اما در خصوص این جریان امر فرشتگان و شیطان به سجده، ملاحظه فرمودی که هر یک از امر تکوینی و تشریعی محظور علاهده دارد، جمع اینها هم دشوار است. لذا احتمال اینکه مسئله امر فرشتگان یک امر تمثیلی باشد و نه تکوینی و نه تشریعی، این احتمال منقضه است و قابل عرض است، برخلاف اون که ما آیه سوره فصلت را حمل بر تمثیل دارد. البته این قصه در بسیاری از موارد دیگر هست. اگر همه شبهات امر تکوینی و امر تشریعی حل شد وقتی به اون آیات دیگر رسیدیم، ممکن است اگه خدا سبحانه توفیق داد یک احتمال دیگری یا وقتی دیگری در ذهن منقضه شد. اما آیه که امروز تلاوت شد، اون هم مثل علمای خاصه این نظرات گوناگون را دارن. نه این سجده وضع جبهت علال عرض نیست، چون اینه در زمین نبودن، چون خود آدم سلام الله علیه که مسجود بود در زمین نبود، بعدها به زمین آمد. این صحنه اصلا در زمین نیست، هنوز آدم به زمین نیامده. در آیه بعد خدای سبحان امری به آدم و همسرش میکنه، میفرماد به قولنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنت و کلا منها رغدن حیث و شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین. که این قلنا ضمیر متکلم الغیر گفتن برای تعظیم و تکریم است. یا اگر در این سخن فرشتگان هم سهیم باشن، خدا سبحان می تواند بفرمود ما دستور دادیم، یعنی من و مدبرات امر به اذن من همه با هم به انسان گفتیم شما در جنت مستقر باشید، مسکن داشته باشید. و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، گفتیم یا آدم تو در بهشت مسکن داشته باش و همسرت هم در بهشت مسکن داشته باش. از این جریان معلوم می شود که همسر خلق شده بود. در جریان آفرینش همسرش در سوره نساء به مسئله اشاره کرد. در آیه اول سوره نساء فرمود یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها، یعنی خدای سبحان شما را از یک نفس آفرید، یعنی شما هم فرزندان یک انسانی که آدم سلام الله علیه باشه، و خدای سبحان از همون آدم همسرش را آفرید، یعنی اول آدم سلام الله علیه خلق کرد، بعد از آدم حوا را آفرید، یعنی از همون دستگاهی که با اون دستگاه آدم سلام الله علیه خلق شد، همسرش را هم از همون دستگاه آفرید. و کلمه زوج افتح از زوجه است. معمولا در لغت فصحا به زن نمیگوین زوجه، مرد و زن هر دو زوجن، چون هر کدام به انضمام دیگری میشوند زوج، از این جهت بر مرد هم میگوین زوج، بر زن هم میگوین زوج. اطلاق کلمه زوجه بر زن در عربی افتح و لغت فصحا نیست، لذا قرآن کریم بر زن زوج اطلاق کرده است نه زوجه. ازواج دارد که جمع زوج است، از زنها به عنوان زوجات جمع نبست، به عنوان ازواج جمع بست، به لحن فیها ازواج و متحره که همسران بهشتیان زنان پاکن که از تمس و امثال تمس پاکن. در همین سوره بقره که آیاتش قبلا بحث شد، وقتی نعمت بهشتی ها را توصیف می کند که در بهشت نعم فراوان است، یکی از اون نعما این است در آیه 25 سوره بقره که قبلا بحثش گذشت و لهم فیها ازواج مطهره نه زوجاتون، و از زن به عنوان زوج یاد می کند نه به عنوان زوجه. بنابراین در اول سوره نساء فرمود که خدای سبحان آدم را اول آفرید و خلق منها زوجها، یعنی از همین نفس زوج او را آفرید. بنابراین کسی این چنین توهم کند که اول خدا حوا را خلق کرد بعد آدم را، به شهادت اینکه هم تعبیر به زوج کرد و هم فرمود به خلق منها زوجها و نفرمود منهو زوجتهو، این ناشی از آن است که فکر میکردن که زوج یعنی مرد و زوجه یعنی زن. و چون در این آیه از آدم سلام الله علیه به عنوان نفس واحده یاد کرده است، ضمیری که به این نفس برگشت مؤنث بود و از حوا علیها السلام هم به عنوان زوج تعبیر کرد، فرمود خلقکم من نفس واحدتین که آدم سلام الله علیه باشد، اونگاه فرمود و خلق منها یعنی از همین نفس واحده زوجها همسرش را که حوا علیها السلام باشد. جریان آفرینش حوا را در همون آیه اول سوره نساء اشاره کرد. تا کنون این دو نفر خلق شدند، اما فرزندان اینا چگونه خلق شدند و چگونه با هم ازدواج کردند در همون آیه اول سوره نساء باید مطرح شود. وقتی آدم و حوا علیه السلام خلق شدند، اونگاه خدای سبحان می‌فرماید به این که ما امر کردیم که اینها در بهشت سکونت پیدا کنند. سکون در برابر اضطراب است، در برابر حرکت. فرمود شما که ساکن باشید نه یعنی حرکت نکنید، یعنی اینجا بیارنید. نظیر اون چی که خدای سبحان به پیامبر دستور داد، فرمود وقتی اینها زکات را پرداخت کردن، خود من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم، تو نسبت به اینها دعا بکن، دعای تو باعث سکونت و طمأنینه و آرامش اینها، اگر دعا کردی اینها می آرامند. مسکن یعنی جایی که انسان می آرام است، سکون یعنی آرامش، نه سکون یعنی در برابر حرکت که خدا فرمود اینجا ساکن باشید این حرکت نکنید، نه یعنی اینجا بیارمید. و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه تو و همسرت در این بهشت بیاردیم. پس هنوز اینها به زمین نیامده. اونگاه فرمود و کلا منها رغدم، هر میوهی که از این جنت خواستید بهره برداری کنید. این اکل تنها همون معنای لغویش مراد نیست که بخورید، یعنی همه بهره ها رو میتوانید ببرید. مثل این که میگوین لا تأکل و اموالکم بینکم بالباطل، مال را باطل نخورید مگر اینکه با تجارت انتراز باشد. چون مهمترین مصرف اکل است، از این تصرفات به اکل یاد کردن. وگرنه اگر کسی لباس را به عنوان تجارت لا انتراز فراهم بکند، باز مشمول نهی آیست. مسکن را هم که خوراکی نیست بخواهد تهیه کند، باز روی تجارت انتراز باشد. کتاب را که خوراکی نیست، باز روی تجارت انتراز باشد. اینکه فرمود لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا انتراز، این همین تعبیر ادبی و عرفی ماست که میگوییم مال مردم را خورد. این مال مردم را خورد نه یعنی فقط در باره خوراکی ها این حرف صادق است. اگر لباس قصدی هم در بر بکند میگن مال مردم خورد، خانه قصدی هم فراهم بکند میگن مال مردم خورد. این عقل کنایه از مطلق تصرف است. فرمود همه انهای تصرفات در این بهشت برای شما رواست، فقط نزدیک این درخت نروید. و کلا منها رغدن، رغد اون سور فراوان است، یعنی بهرهای واسع و فراوان میتوانید از بهشت ببرید. و کلا منها رغدن که این اباحه حیث و شئت و هر طوری که بخواهید مقدور شما. نظیر همون طوری که در بهشت و بهشتیان میگن لها ما یشاؤون فیها، هر چه بخواهند حاصل است. در بهشت اصولا بد نمیخواهند و بد هم وجود ندارد. در این کریمه فرمود حیث و شئت و ما، هر چه بخواهید و هر جا بخواهید برای شما رواست. ولی ولا تقربا هذه الشجره، نزدیک این درخت نشوید. یک درخت معین اشاره کرد، فرمود نزدیک این درخت نشوید. اگر نزدیک این درخت شدید اونگاه من از ظالمین خواهید شد. این نزدیک این درخت نشوید یعنی در این درخت تصرف نکنید، که اینم کنایه از نهی از تصرف است. نه اینکه نزدیک نشوید
یا از کنارش نگذرید، مثل اینکه میگن نزدیک مال یتیم نشوید، ولا تقربوا اموال الیتامى الا بالتی هی احسن، نزدیک مال یتیم نشید، نه به معنی که اگر کسی خواست از یک خیابان رو عبور کند که خانه یتیم در اون خیابان است، باید حتما فاصله بگیرد که به دیوار خان نزدیک نشود. نزدیک نشوید یعنی کنایه از آن است که تصرف نکنید. منتها چون مسئله مهم است، تعبیر به نهی از قرب کردن، چون اگر یه وقتی نزدیک شدید خدا نکرده ممکنه انسان مبتلا بشود. مثل اینکه میگن نزدیک مار نروید، نزدیک این قرقگاه نروید، چون جا ناامن است. کنایه از اهمیت موضوع و خطر مسئله. ولا تقربوا هذه الشجره فتكونوا من الظالمين، یعنی فتكثيرا من الظالمين. اینجا کاره میتوان معنی ساره باشد، ولی برخلاف کانه من الکافرین اونجا شواهدی بود که کانه معنی خودش هست، با این تفاوت که در اونجا فا نداشت، نفهمود فکانه من الکافرین، نظیر جریان پسر نوح که فهمود فکانه من المغرقین، یعنی فساره من المغرقین که با فا بود. در سوره هود وقتی جریان پسر نوح رو نقل میکند میفهمد فکانه من المغرقین، یعنی فساره من المغرقین. اما در بار شیطان فهمود وکانه من المغرقین، که این کانه ولی ساره در جریان شیطان نخواستی. اما در جریان آدم سلام الله علیه و حوا علیها السلام خدای سبحان فهمود اگر نزدیک این درخت شدید فتکونا من الظالمین، یعنی فتکیرا من الظالمین. این ترجمه آیه بود. حالا وارد بحث بشیم ببینیم که این امر و نهی که در این آیه است، این تشریعی تکوینی چگونه است؟ اون چه که نظم طبیعی این قصه نشون میدهد این است که هنوز آدم و حوا سلام الله علیهما به زمین نیامد و هنوز مسئله وحی و رسالت طرح نشد، چون بعد از چند آیه خدای سبحان میتواند بگه که ما به همه اینا دستور دادیم که اهبتوا منها جمیعا، از این منزلت پایین بیایی، فاما یأتینکم منی هدن، اگر از این به بعد یه قانون دینی از طرف من برای شما آمد شما مواظب باشید اطاعت کنید، اگر کسی اطاعت کرد که از خوف و حزن محفوظ است، و اگر کسی کره ورزید و تکذیب کرد از اصحاب نار خواهد شد. در دو سه آیه بعد که خواهد آمد تازه مسئله دین و شریعت و وحی مطرح است، که می فرماید قول نهبتو منها جمیعا فاما یأتینکم منی هدن، یعنی اگر از این به بعد یه هدایت و قانون تشریعی از طرف من برای شما نازل بشود شما دو قسم خواهید شد، فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. بعدن سخن از دین و شریعت است، هنوز سخن از دین و شریعت و وحی نیست. بعدن می‌فرماید به این که اگر هدایتی بیاید هر که بپذیرد از خوف و حزن محفوظ است، و هر که نپذیرد از اصحاب النار خواهد شد. پس فعلا هنوز آدم سلام الله علیه به زمین نیامد، هنوز سخن از وحی و شریعت هم مطرح نشد. اونگاه باید دید که این امرها و این نهیها چه امر و نهی است. اگر چنونچه این صحنه در زمین اتفاق افتاده باشد و بعد از طرح اصل شریعت و دین باشد، اونگاه جای این هست که انسان بگوید این نهی تحریمی یا تنزیهی یا ترک اولاست و امثال زاد. ولی اگر هنوز به زمین نیامده در نشعه دیگر است و هنوز مسئله هدایت برای انسان‌ها طرح نشد، قانون الهی نیامد، این امر و نهی لابد معنی دیگری خواهد داشت. اون عرض هم در محضر الهی عرض است، مثل اینکه در جریان معراج مسئله رسول خدا صلی الله علیه و سلم به عنوان نماز خوند و کیفیت نماز را حضرت در اونجا آموخت و سجده رفت و رکوع کرد و امثال ذالک. اونجا هم علی العرض بود، با اینکه حضرت در معراج بود، نماز را حضرت در معراج یاد گرفت. این نماز این که 17 رکعت است بعد از معراج تنظیم شد، ولا قبل از معراج نماز 2 رکعت بود. مسئله فرض نبی و فرض الله و این که الرکعتان الاولیتان فرض الله است لا تحت ملان سهو و رکعتان اخیرتان فرض النبی است تحت ملان سهو و امثال ذالک، همه اینا از معراج به بعد تنظیم شد. حضرت در همون شب در مدت کوتاه که به معراج رفت همه مسئله نمازهای پنجگانه را فرا گرفت و امتثال کرد و خوند و به زمین آمد. با اینکه اونجا وضع جبهت علال عرض بود، یه عرضیست که با اون عالم هم سازگار است، نه این عرض در برابر اون عالم. در همین قصه شواهدی فراوانی هست که امام ارشاد فرمود. حالا در این قصه آدم سلام الله ملازم می فهمید که امام سلام الله چگونه ارشاد کرده است. مثلا سوال بکنن امام سلام الله که این درخت چه درختی بود؟ بعضی میگوین درخت انگور بود، بعضی میگوین گندم بود، بعضی میگوین میوه دیگر بود. کدام یک از این نقل ها درست است؟ حضرت فرمود همه این نقل ها درست است. برای اینکه اون درخت مثل درخت دنیا نیست که اگه درخت انگور بود فقط انگور بدهد، یه درختی است که هر کی شما بخواهید میده. از این قدر جلوتر می روید می بینید در تفسیر امام حسن از که سلام الله علیه است که این درخت درخت علم است، علم محمد و آل محمد علیه السلام است. که این مقام مخصوص اهل بیت اسم از طهارت است و آدم نباید به اونجا برسد و اگر طمع بکند سقوط می کند. و ببینید این روایت با اون روایت چقدر با هم فرق دارن. هر دوش درست است. در همین تفسیر امام آمده است که منظور شجره علم است. اون مقامی که مال اهل بیت است، اون مقام مخصوص این خاندان پیغمبر است و آدم سلام الله نباید به اون مقام برسه. به او گفتن تو به این مقام نمیرسی. این که درباره شجره تفسیرات گوناگونی درجات گوناگونی نشون میداد که ائمه علیهم السلام با هر کسی به اندازه فهم او حرف میزنند. در همین تفسیر نور الثقلین ملازم فرمایید در ذیل آیه نون والقلم دو سه روایت است که امام سلام الله علیه با هر راوی به اندازه فهم او حرف میزنند. به یکی میگوید نون و قلم، قلم حسب ظاهر همین قلمی است که انسان مینویسد. به یکی میفرماید به اینکه یک نهر روانی خدای سبحان دستور داد جامد شد، جامد شد و بعد از اون مرکب شد و نوشته. به یکی میفرماید به اینکه اینها نور است. به سفیان میفرماید که اللوح و القلم ملکانه، دو تا فرشته هم. بعد میفرماید پاشو دیگه من بیش از این نمیتونم با تخت بزنم، اینجا هم جای امنی. اینا رو در همین تفسیر نور الثقلین ملاحظه فرمایید که با هر کسی به اندازه فکر او حرف میزدن. بعد میفرمودن به اینکه حالا که فهمیدی نون و قلم دو فرشته هم، پاشو من دیگه در امان نیستم. اون روز که روز حکومت اشاعره بود، خب سعی میکردن همه الفاظ بر ظواهر هم بکنن و دستگاه حکومت هم اشاعره رو میپروردن که جامدندیش بودن. اینا جبری بودن و مورد حمایت دستگاه های بن العباس بودن و اون چی که بوی معنویت و ولایت و امثال ذالک میداد سعی میشدن که اصلا مطرح نشود. این که میبینید امام سلام الله علیه در همین نون والقلم، قلم را چند جور معنا میکند، لوح را چند جور معنا میکند، بعد آخر میفرماد به این که لوح و قلم دو فرشته از فرشتگان الهیان، بعد به سفیان میفرماد پاشو که ما در امان نیستیم، بیش از این نمیتونم بگم. معلوم میشود که انسان اگه جلوتر برود استعداد داشته باشد با انسان حرفای لطیفتر طرح میکنن. چه این که در همین تفسیر شریف صافی ملازم فرمید که این روایات به چه گونه تفسیر شده است. بعد حالا مرحوم فید البته معناهای لطیفتری کردن، چون هم حکیم بود هم محدث خوبی بود، انس فراوانی به روایات داشت. و این چنین نیست که اگر یک معنای لطیف انسان از آیه استفاده کرد بگوید همین است و دیگر غیر از این نیست و دیگران سهمی ندارن. نه، دیگران هم سهم دارن. و قرآن کریم یک طرفش به دست خدا، یک طرفش به دست انسان ها. هر کسی به هر اندازه از قرآن بفهمد، قرآن بفهمیده. این که ما فرمودن اعتصموا به حبل الله، در روایات اعتصام به حبل الله آمده است که یک طرف قرآن به دست شما، یک طرفش هم به دست خداست. حبلان که طرفه به ایدیکم و طرف من به یده سبحانه و تعالی، از بینش از دست شما تا دست خدا هر چه درید به عمق سفر کنی قرآن است. منتها ظواهر باید ترپل باشد که انسان از ظاهر به باطن برسد، نه اینکه ظواهر را ترک کند. با حفظ همه ظواهر به باطن برسد. هر کسی از ظاهر قرآن استفاده کرد، مقدار از قرآن بهره شد. هر کسی از این یه مقدار عمیق‌تر و لطیف‌تر استفاده کرد، مقدار بالاتر، تا اینکه برسد مسئله ان کل تلقى القرآن من لدن حکیم علیم. و پیغمبر هم اینجوری فرمود، فرمود این قرآن یک سرش عربی، برای اینکه فرمود انا جعل الله قرآن عربی، یک سمتش دیگه نه ابریس و نه عربی، نه تازیس نه پارسی، چون سخن از لفظ و کلمه و قرار داد نیست. فرمود انا جعل الله قرآن عربی لعلكم تعقلوا، اما همین کتاب و انا فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، اونجا علی حکیم است، اینجا عربی. اینجا انسان باید با قواعد عربی آیه رو بفهمد. اونجا سخن از عبری و عربی نیست، سخن از لفظ نیست. قبل از اینکه آسمان و زمین خلق بشود و بشر خلق بشود و قرارداد خلق بشود تا انسان ادبیات خلق کند، اونجا این حقیقت قرآن بود. چون ادبیات جزء علوم اعتباری، این لفظی که ما در لغتمون برای چند معنا او رو بکار داریم در فرهنگ دیگر مهمل است. بعضی ها در لغتشون برای الفاظ خاص معانی خاصی دارن که در لغت ما مهمل است. اینا جزء قرارداد است. عربی بودن، سریانی بودن، عبری بودن، فارسی بودن، تازی بودن، اینا قرارداد است. وقتی انسان از محل قرارداد بیرون آمد با علی حکیم در تماس است. این نشر تلق القرآن من لدن علی حکیم. بنابراین این شجره که در تفسیر و روایات فراوانی همش قابل تطبیق است. منتها هر کسی به اندازه سهم خودش از قرآن بهره میگیرد و نباید بگوید حالا که ما بهره‌مند شدیم دیگران حقی ندارند. چین که نباید ناامید بشود، بگوید اگر معارف این بود که ائمه فرمودن پس ما تاکل چه میکردیم. در همین شجره روایات فراوان هست که گوشه از این در اون ذیل آیه لا مقطوعه ولا ممنوعه در چند روز قبل براتون رسید. خب اگر آدم سلام الله هنوز به زمین نیامد و اگر این جریان در اون منزلت و در بهشت است و اگر در بهشت جای تکلیف نیست و اگر دین و شریعت بعداً تشریح شده از طبق آیاتی که در همین سوره مبارکه بقره داریم، باید دید که این امر و نهی به چه صورت هست و اون بهشت هم چه بهشت است. بهشت دنیایی یعنی باقی از باغهای دنیا باشد، این که مقام نیست که مثلا اینها را به یه باغ ییلاقی جا دادن که شیطان جا نداشته باشد. در دنیا هر چه که باغ است و امکانات است و رفاهت، شیطان اونجا بهتر راه پیدا میکند. پس این رو نمیشه گفت جنت من جنان دنیا، یعنی باقی از باغهای همین دنیا، یعنی از امکانات. چون هر چه امکانات مادی بیشتر باشد از ابزار شیطان فراهم است. چون زین للناس و شهوات من النساء و البنین و القناطیر المقنطره من الذهب و الفضه. این رو کی تزیین میکند؟ این رو شیطان تزیین میکند. پس نمیشود گفت به این که باقی از باغهای دنیا یعنی نظیر همین باغهایی که در دنیا، گاهی نشعه برزخ را در برابر آخرت قرار میدهد. شما وقتی که سه عالم را ملازم فرمود، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم قیامت کبرا، گاهی این برزخ را به حساب قیامت میارن، از مرگ به بعد را به حساب دار آخره حساب میکنن. اگر از این طرف شروع بشه، یعنی ما که در دنیاییم، مرگ به بعد را جز آخرت حساب میکنیم. گاهی برزخ را به حساب دنیا میارن. اگر وارد قیامت کبرا شدیم، جریان برزخ به حساب زمین مطرح است، به حساب دنیا مطرح است. لذا وقتی ما در قیامت سر از قبر برداشتیم، بعضی ها از یکدیگر سوال میکنن کم لبستم فل ارضه عدد سنین، شما چند سال تو زمین بودید؟ اونا میگن لبستم یومن او بعض یوم، مثل این که یک روز یا یک نصف روزی یا یک مقداری چند ساعتی ما رو زمین نبودیم. بعضی ها که اهل معنا هستن در قیامت میگوین بر لبستم فل ارضه، یعنی شما در زمین موندید الی یوم البعث و ازا یوم البعث، یعنی قابل تاریخ نیست که ما بگیم چند میلیون سال موندید یا چند سال موندید. کار یک روز یک نصف روز نیست. شما اینقدر در زمین موندید تا روز قیامت. لقد لبستم فی کتاب الله الی یوم البعث و ازا یوم البعث. وقتی انسان وارد قیامت شد، مسئله برزخ را به حساب زمین و دنیا می آورد. وقتی که در دنیا، مسئله برزخ را به حساب آخرت می آورد. قدر مسلم این است که این بهشتی که آدم سلام الله علیه بود، اون جنت الخلد نبود، اون جنت قیامت کبرا نبود. چون اونجا حرکت را دیگر بیرون نمی آید، خلد است. داری نیست که شیطان در اونجا راه داشته باشد انسان را بیرون کند، چون شیطان در جنت الخلد راه ندارد و انسان که خود به خود بیرون نمی آید. تا اونجا که مرز شیطنت هست، اونجا جنت الخلد نیست. جنت الخلد جاییست که لا لغو فیها ولا تعصیب، اصلا خیال باطل در اونجا نیست. نسبت به یک دیگر هم در صفای محضن و نزعنا ما فی صدورهم من غل، هیچ کینه نسبت به هم ندارد و جز صفا چیزی در بهشت حاکم نیست. لا لغو فیها ولا تعصیب، این جنت الخلد. پس این مرز شیطنت نیست، این در سیرت وسوسه نیست. بنابراین این جنتی که خدای سبحان به آدم اجازه سکونت داد نه جنت دنیا، یعنی باقی از باقهای دنیا، چون هنوز حضرت به زمین نیامد، و نه جنت الخلد است، برای اینکه در این جنتی که آدم سلام الله بود وسوسه راه پیدا شد و در جنت الخلد جای وسوسه و شیطنت نیست اولا، و اونجا جای جاودانه است و انقطاع ندارد که کسی وارد جنت الخلد بشود و از اونجا بیرون بیاید ثانیاً. اونجا باید کتاب کرد که این جنت کجا بود، در کدام نشأ از جهان هستی بود، تا قهرن اون امر و نهی وضعش روشن بشه. الحمدلله رب العالمین.